دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دستاندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت. این جانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و علو درجات او را از خداوند مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 8 آذر 1399.
معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع گفت مراسم تدفین و تشییع شهید فخری‌زاده به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور مردم و با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار می‌شود. آقای روحانی رئیس جمهور تصریح کرد دشمنان ایران بدانند که ملت ایران و مسئولان کشور شجاعتر و غیورتر از آنند که اقدام جنایتکارانه ترور شهید فخری‌زاده را بی‌پاسخ بگذارند. رئیس قوه قضاییه هم با حضور در معراج شهدای تهران با پیکر شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان وداع کرد. آقای رئیسی گفت علت خشم آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از شهید فخری‌زاده آن است که به عنوان سرباز گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ایران اسلامی و منطقه تولید قدرت کرده است. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر لزوم اقدام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی، دستگیری و اشد مجازات عوامل شهادت دکتر محسن فخری‌زاده تاکید کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس مجلس خبرگان رهبری و بسیاری از نهادها و شخصیت‌ها نیز این ترور رذیلانه را محکوم کردند. همکارم نصیری گزارش می‌دهد.
مدرکش کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه امام حسین و چند سالی هم رئیس دانشگاه صنعتی مالکه اشتر بود. در زمان ترورش رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند ارشد در لوجستیک نیروهای مسلح بود. آمریکایی‌ها به او لقب صندوقچه اسرار برنامه هسته‌ای را داده بودند که همواره در تعیین موضع ایرانی‌ها در مذاکرات نقشی مؤثر داشته است. مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بودند تا زمانی که با فخری‌زاده مستقیم گفتگو نشود نمیتوان درباره پیشرفت دانش هسته‌ای ایران نظر داد. همین باعث شده بود نامش حتی در فهرست قدرتمندترین مردان جهان در رسانه‌های آمریکایی قرار بگیرد. رسانه‌های غربی او را با رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری که پدر برنامه هسته‌ای آمریکا بود، مقایسه می‌کردند. شهید فخری از سال 2007 در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. شهادت آقای فخری‌زاده همزمان شد با دهمین سالگرد شهید دکتر مجید شهریاری از دانشمندان هسته‌ای کشور که 8 آذر 89 در یک عملیات تروریستی به دست عوامل خودفروخته صهیونیست‌ها به شهادت رسید. شهید فخری‌زاده از ابتدای انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه و عضویت سپاه درآمد و به درجه نظامی سرتیپ پاسدار رسیده بود. او با تشکیل واحد تحقیقات ویژه هسته‌ای در سال 1361 در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران از همان ابتدای تشکیل در این مرکز فعالیت خود را شروع کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت شهید فخری‌زاده ایجاد کننده زیرساخت‌های پدافند هسته‌ای در کشور بود. آقای صالحی با اشاره به خدمات علمی شهید فخری‌زاده افزود:
خب ایشون به اعتبار مسئولیتی که داشتن نمیتونستن خیلی از کارهای علمی خودشون رو منتشر بکنن. حتی تا یکی دو سال پیش هم عکس ایشون جایی منتشر نشده بود و به همین اعتبارم کارهای علمی که انجام میداد بیشتر به صورت گزارش‌های تکنیکی در داخل خود سازمانشون بود و ایشون مسئولیت عمده‌ای که داشتن، حالا همون سازمانی که سازمان نوآوری هست در وزارت دفاع و به عنوان معاون وزیر دفاع، ایشون بیشتر تو شیمیمه یا به هر حال پدافند هسته‌ای فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن.
وزیر دفاع به منزل شهید شهید فخریزاده رفت و با اعضای خانواده این شهید دیدار کرد. همسر شهید فخریزاده با بیان اینکه نباید گذاشت خون این شهید پایمال شود تاکید کرد راه شهید فخریزاده باید با قوت ادامه یابد.
این شهید در عین حالی که یک دانشمند بودند، بسیار همسر مهربان و دلسوز بودند و مدبر بودند و کشورشون رو دوست داشتن و من خواهش میکنم از اونهایی که هستن راهشون رو ادامه بدن و اجازه ندن خونشون پایمال بشه. من به رهبر انقلاب خودمم که عزیزترین کسم تو این دنیا و عزیزترین کس آقای فخریزاده بود تسلیت عرض میکنم و تبریک عرض میکنم که سربازی رو که پرورش دادن واقعا اونجوری که پرورش دادن برای مملکتشون زحمت کشید و خونش رو پاش گذاشت.
فرزند شهید محسن فخریزاده خطاب به استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت مسیر راه شهدایی مثل سردار سلیمانی و فخریزاده هیچگاه متوقف و خاموش نمی شود.
به استکبار جهانی میگم اگر هر چقدر که از این شهید می ترسیدید، از پیشرفت های این کشور می ترسیدید و پیشرفت های این کشور و پیشرفت های این شهید براتون نگران کننده بوده، از خونش هزار برابر بیشتر بترسید و استکبار جهانی بدونه با شهادت فخریزاده ها این مسیر خاموش نمیشه، این مسیر متوقف نمیشه. این کشور سردار سلیمانی پروره، این کشور فخریزاده پروره و هزاران هزار از این شهدا این کشور داده و بعد از 40 سال گذشت از انقلاب اسلامی هنوز که هنوز خاریه در چشم مستکبران و در رأسشون آمریکا و اسرائیل.
رئیس جمهورم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شخصیت علمی شهید فخریزاده گفت
خب این ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته های پر استرابی هستند، هفته هایی که احساس میکنند دوران فشار اونها داره کم میشه، شرایط جهانی داره تغییر میکنه و براشون این چند هفته مهمه که حد اکثر استفاده رو از این روزها ببرند، به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت ملت ایران هوشمندتر از آن است که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتد. دشمنان در پی آشوب و بلوا هستند، اما بدانند که دستشان را از پیش خوانده ایم و موفق نخواهند شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم میگوید
با تهدید صریحی که نتانیاهو کرد و گفت که این نام رو به خاطر داشته باشید و اعلام هم کردن منابع صهیونیستی که یک ترور ناموفق دیگر هم در گذشته نسبت به ایشون بوده، کاملا مشخصه که این اقدام از ناحیه رژیم صهیونیستی است و نتانیاهو در یکی از صحبت‌های دیگرش هم گفته بود من در این هفته کارهایی کردم که نمی‌توانم راجع به اونها صحبت کنم. مشخصه که وعده‌ها در خصوص ترور ایشون هست. لذا ما مستقیما رژیم صهیونیستی رو مسئول این ترور می‌دونیم. یقینا خواب خوش از سر سران صهیونیست و بین الملل و رژیم خونخوار صهیونیستی رو بوده خواهد شد. این اقدام جنایتکارانه بی پاسخ نخواهد ماند و یقینا خواب اونها آشفته خواهد شد و جمهوری اسلامی تاوان سختی رو از عاملان و آمران این قصه خواهد گرفت. منتها نکته مهم این است یقینا قوی تر از گذشته انشاءالله این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و توان دفاعی کشور بیش از گذشته در بازدارندگی تقویت پیدا خواهد.
ترور دانشمند هسته‌ای رو دیشب شنیدید، فکر میکنید چرا این کارا رو انجام میدن؟
به خاطر رو ایران حساسیت دارن، از ایران میترسن و اینا همش توطئه است علیه ایران.
نمیخوان که ما راحت باشیم، هر طوری هست میخوان ضربه رو بهمون بزنن.
دنیا نمیخواد شاید ما پیشرفت بکنیم.
واقعا این آخرین حربشونه این دیگه، رایی به جز این ندارن، تسلیم میشن در برابر خواسته همه ایرانی ها.
جوانان ما روز به روز با فرایند قوی تری این راه را ادامه میدن و قطعا هم دشمنان ما با شکست مواجه خواهند شد، این قطع به یقینه و در این زمینه هیچ گونه شکی وجود نخواهد داشت.
وزیر امور خارجه سوریه در تماس تلفنی با آقای ظریف و رئیس مجلس ملی ترکیه و رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی، لبنانی و یمنی با انتشار پیام‌هایی ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده را محکوم کردند. تقریبا اکثر رسانه‌های مطرح جهان بلافاصله پس از ترور شهید فخری‌زاده این خبر را به صورت گسترده پوشش دادند.
في عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
ترور دکتر محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای برجسته کشورمان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های لبنانی داشت.
دشمن صهیونیستی پشت این ترور است با چراغ سبز آمریکایی‌ها. یوسی کوپروسر رئیس سابق بخش تحقیقات نظامیان صهیونیست به اسرائیل هیوم گفته فقط اسرائیل و آمریکا می‌توانستند همچین کاری بکنند.
روزنامه‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی لبنانی هم در کنار همدردی با ملت ایران تصاویری از صحبت‌های نخست وزیران رژیم صهیونیستی
دکتر محسن فخری‌زاده هد ا پروجکت اباد پوت ایت ریممبر دات نیم فخری‌زاده
انی مکیرت فخری‌زاده هیتف اولو ایده کما شنی مکیوس
و نقش آنها در این ترور را بازنش کردند. حزب الله لبنان در بیانیه محکومیت این ترور با تاکید بر اینکه ایران قدرت شناسایی و قطع دست عاملان و آمران ترور دکتر محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته هسته‌ای را دارد اعلام کرد. ما با قدرت در کنار جمهوری اسلامی ایران و مردم این کشور در برابر تهدیدات و توطئه‌های خارجی ایستاده ایم. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
پرویی کادر از مست پکوشینی نا محسن فخری‌زاده.
شبکه یک تلویزیون روسیه از دست‌های پیدا و پنهان پشت این ترور گزارش داد. و شبکه خبری روسیه 24 با پخش گزارشی مفصل از تلاش آشکار نتانیاهو و سرویس‌های مخفی رژیم صهیونیستی برای حذف فیزیکی این دانشمند برجسته هسته‌ای گفت.
نزد پریمیر مینیستر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نازوال فخری‌زاده.
مشاور سابق وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با این شبکه به طور تلویحی دست داشتن سرویس‌های مخفی رژیم اسرائیل در این اقدام تروریستی را تأیید کرد. الکسی وکسلر، مشاور سابق وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی.
فخری‌زاده محسن
وقتی محسن فخری‌زاده شناخته شد، به هدفی مهم برای سرویس‌های مخفی ویژه تبدیل شد.
ترور شهید فخری‌زاده در صدر اخبار بسیاری از روزنامه‌ها و همه خبرگزاری‌های معتبر روسی قرار گرفت و کارشناسان در گفتگو با این رسانه‌ها اعلام کردند این اقدام تلاشی حداکثری برای ایجاد ناامنی در منطقه پرآشوب غرب آسیا است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر جامعه بین المللی را به محکوم کردن تروریسم دولتی و ایجاد اجماع در مقابل تنش و ماجراجویی در منطقه فراخواند. آقای ظریف تصریح کرد تروریست ها یکی دیگر از دانشمندان برجسته ایران را ترور کردند. این ترورهای بزدلانه نقض صریح قوانین بین الملل، اصول اخلاقی و انسانیت است. این وظیفه جامعه بین المللی است که مقابل چنین اقداماتی بایستد. وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد بدون شک حمله تروریستی به دانشمند ما توسط یک رژیم تروریست طراحی و برنامه ریزی و توسط همدستان جنایتکار آن اجرا شده است. شرم‌آور است که برخی از ایستادن در برابر تروریسم خودداری و خود را پشت دعوت به خیشتنداری پنهان می‌کنند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد ترور هدفمند و ناجوان مردانه دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور شهید محسن فخری‌زاده در حالی رخ داد که وفق اسناد و معاهدات بین المللی حق دسترسی به علم و فناوری از حقوق مسلم ذاتی و غیر قابل عدول ملت‌ها به شمار می‌رود. این ستاد از دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و نیز دولت‌های غربی خواسته است برای رهایی از اتهام مشروعیت بخشی به تروریسم با سرعت و صراحت جنایت ترور دانشمند شهید فخری‌زاده را بدون هیچ ملاحظه‌ای محکوم کند.
فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد در گرفتن انتقام خون شهدا از تروریست‌های کوردل و اربابانشان همپیمان می‌شویم. در پیام سردار قاآنی آمده است شهید دکتر محسن فخری‌زاده که به حق فخر مکتب اسلام در مبارزه با انحصار طلبان علمی نظام سلطه بود، با شهادت خود حامیان دروغین حقوق بشر، دموکراسی و آزادی را رسوا نمود. دشمنان کوردل نشان دادند که آنچه مانع تحقق اهداف پلید آنها می‌شود، رشد علمی، استقلال و خودکفایی کشور و ملت‌های مسلمان و آزادی خواهد است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. 391 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان به 47486 نفر رسید. دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت 13402 بیمار جدید هم شناسایی شد که 1824 نفر بستری شدند. سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت در بیش از 90% شهرهای قرمز روند بیماری رو به کاهش است. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور از اهتمام مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه در هفته اخیر قدردانی کرد. آقای روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا از آمادگی کامل بیمارستان‌ها و کادر درمانی کشور برای استمرار درمان بیماران کرونایی خبر داد و گفت امروز 148,000 تخت بیمارستانی برای پذیرش بیماران کرونایی آماده است. رئیس جمهور همچنین گفت محروم شدن افراد بدون کارت ملی هوشمند از خدمات عمومی از مصوبات امروز ستاد بود.
قاطع با متخلفین یکی از اصولی است که همیشه باید ادامه بدیم تا پایان این بیماری. این ربطی به 15 روز نداره. امروز مثلا یه مسببه دیگری داشتیم، باز برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشون نیست و شماره شناسه ملیشون برامون مشخص نیست. بنابراین به حمدالله در این هفته های اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی انتظامی، از سوی بسیج، از سوی تعزیرات همه فعال شدن و این فعالیت باید همچنان ادامه داشته باشه تا پایان کار.
آقای روحانی همچنین گفت به بانک مرکزی دستور دادم از هر کجا که ممکن است ارز مورد نیاز برای تامین واکسن‌های تایید شده رو تامین کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت بر اساس مصوبه امروز برای جلوگیری از افرادی که مثبت هستند همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمات دولتی برای مردم الزامی است. آقای رئیسی گفت با توجه به اعمال محدودیت‌ها از 160 شهر و شهرستان قرمز اکنون در 145 شهر و شهرستان روند بیماری رو به کاهش است.
روند بیماری رو به کاهش گذاشته و الان ما در 160 شهر و شهرستانی که قرمز رنگ بودن در حدود 145 شهر روند رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی شروع شده و خبر خوب دیگه این که ما اون 89 شهری که از 5 آبان که 43 تا شهر بود و 14 آبان 46 تا شهر بود، اون 89 شهر به جز 2 تا شهر همه این شهر از حالت قرمز خارج شدن.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در خصوص ادامه اجرای محدودیت ها گفت
ادارات دولتی همه تعطیل هستند مگر اینکه بالاترین مقام مسئول یک دستگاه یا اداره الزامی داشته باشه که بعضی از افراد حضور داشته باشن. یعنی معنیش اینه که حضور حد اقلی برای کارکنان دولت در این هفته مد نظر هست. سامانه ای که ما داریم و برنامه ای که ما داریم یک برنامه محدودیت هوشمند هست. به عبارت دیگه ما در دوشنبه همین هفته مجدداً وضعیت شیوع بروز می‌کنیم. اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی قرار گرفته باشند مجدداً بر اون شهرها اعمال محدودیت خواهیم کرد.
بر اساس آمار اعلامی وزارت بهداشت روند فوتی‌ها دو تا سه هفته دیگر آثار کاهش ورودی به بیمارستان‌ها رو نشون خواهد داد.
کرونا در جهان همچنان جولان می‌دهد. شماره مبتلایان جهانی 62,400,000 تن و آمار فوتی‌ها 1,455,000 تن. آمریکا با 13,500,000 نفر مبتلا و 272,000 نفر جان باخته همچنان رکورد دار است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه، اسپانیا و انگلیس قرار دارند. در اروپا شماره تلفات کووید 19 از 400,000 نفر فراتر رفته است. در فرانسه پس از یک ماه اجرای قرنطینه سراسری، ثبت 957 فوتی در 24 ساعت گذشته روز مرگبار دیگری را برای این کشور رقم زد و باعث شد قرنطینه برای دو هفته دیگر تمدید شود.
با وجود گذشت یک ماه از اجرای قرنطینه سراسری در فرانسه، متاسفانه آمار فوتی‌های کرونا در این کشور همچنان بالاست. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فرانسه در 24 ساعت اخیر حدود 1,000 نفر بر اثر کرونا جان سپردند. هرچند آمار مبتلایان به کرونا کمی کاهش پیدا کرده، با این حال فرانسه دو هفته دیگه قرنطینه سراسری رو تمدید کرده. تنها برخی کسب و کارهای کوچک مجوز بازگشایی دارند. در حال حاضر حدود 34,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند. کارشناسان به دولت فرانسه هشدار دادن اگر کاهش محدودیت‌ها با شیب تندی صورت بگیره، امواج بعدی کرونا با توجه به در پیش بودن زمستان شدیدتر و طولانی‌تر خواهند شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صداوت سیما، پاریس.
به منظور بررسی علل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، نشستی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و سمت و همچنین معاون رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی پس از این جلسه گفت بازار مرغ از دست دلالان خارج شده است.
با همکاری همه عزیزان به ویژه وزارت سمت ما ورود به بازار کردیم و مرغ گرم و همچنین مرغ منجمد سالم و با کیفیت رو وارد بازار کردیم و تقریبا میشه گفتش که بازار رو از دست دلالان و واسطه ها در بخش عمده فروشی در آوردیم و قیمت رو که در بازار بهمن حدود 35,000 تومان بود امروز و پنجشنبه به 18,500 تومان رسوندیم و همکاران عزیزم در وزارت سمت هم نظارت خودشون رو بر خرده فروشی ها شروع کردن و امیدوار هستیم که این بازار رو تثبیت کنیم و وضعیت کمبود نهاده ها رو به شدت داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله تمام واحدهای تولیدی ما بتونن این رو در اختیار داشته باشن. نکته دیگه که اتفاق افتاد، صفی بود که در روز اول ایجاد شد و این صف کلن در میدان بهمن خرده فروشی برداشته شد و به تمام میادین میوه و تره بار ارسال شد. این مرغ گرم و همچنین مرغ منجمد رو در کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه، اتکا، سپه، شهروند و سایر زنجیره‌های بزرگ رو هم ورود پیدا کردیم که در اختیارشون قرار بگیره که انشالله صفی ایجاد نشه.
اعتراض به خشونت و سرکوبگری پلیس فرانسه پس از گذشت 6 ساعت همچنان ادامه دارد. اوج درگیری پلیس و معترضان به قانون امنیتی جدید فرانسه در میدان باستی، جایی که به نماد انقلاب فرانسه مشهور است، ادامه دارد. دیگر شهرهای بزرگ فرانسه از جمله لیل، لیون، بوردو و مارسی نیز شاهد تظاهرات مردمی علیه خشونت و نژادپرستی پلیس فرانسه بود. بر اساس اعلام منابع امنیتی تاکنون حدود 100 نفر بازداشت و 10 نفر نیز زخمی شدند. ده‌ها خودرو در پاریس و دیگر شهرها به آتش کشیده شد و خسارات زیادی به اماکن مختلف وارد آمد.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا در قطر 71-64 عربستان را شکست داد و به یک قدمی صعود به مرحله نهایی مسابقات رسید. در این دیدار بهنام یخچالی با 27 امتیاز بهترین بازیکن ایران بود. تیم بسکتبال کشورمان در ادامه این رقابت‌ها فردا دوشنبه با سوریه دیدار میکند و در صورت برتری با 4 برد پیاپی جواز صعود به مرحله نهایی مسابقات جام آسیا را دریافت میکند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در بررسی اتفاقات بازی فولاد خوزستان و استقلال در هفته دوم لیگ برتر در اهواز، محمود فکری سرمربی تیم تهرانی را یک جلسه محروم کرد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم به دلیل استفاده از کلمات نامناسب در اعتراض به عملکرد داور در دیدار برابر صنعت نفت اخطار کتبی گرفت. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال فردا و پس فردا برگزار می شود و در بازی های حساس پرسپولیس با شهر خودرو، ماشین سازی با گلگهر، پیکان با استقلال، سپاهان با سایپا و مثل رفسنجان با تراکتور دیدار می کنند. رقابت های لیگ برتر والیبال ایران امروز با 6 دیدار ادامه می یابد و طبق برنامه سپاهان با سایپا، پیکان با هورسان رامسر، شهدا با خاتم اردکان، آذر باتری با راهیاب ملل، شهرداری گنبد با شهرداری ورامین و هرازامل با شهرداری قزوین روبرو می شوند. دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی ایران امروز و فردا با 10 دیدار متمرکز از گروه الف رقابت آغاز می شود و در مهمترین دیدارهای صبح امروز در تهران فولاد اکسین خوزستان با هیئت سیرجان و آریو برزن بهبهان و سینا صنعت ایزه با هیئت کشتی سیرجان مصاف می کنند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی با 5 گل برنلی را در هم کوبید. برایتون در حضور 20 دقیقه‌ای علیرضا جان بخش با تساوی 1-1 لیورپول را متوقف کرد و لیدز با 1 گل از صد اورتون گذشت. در لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید 1-0 برابر والنسیا پیروز شد. سویا با همین نتیجه بر اوسکا غلبه کرد. و نیمه اول دیدار رئال مادرید با آلاوز در سانتیاگو برنابئو 1-0 به سود آلاوز به پایان رسید. در بوندسلیگا آلمان هم بایرن مونیخ با برتری 3-1 در زمین اشتوتگارت با 22 امتیاز صدرنشین شد. لایپزیگ 2-1 بر آرمینیا بیلفلد غلبه کرد. کلن 2-1 دورتموند را از پیش رو برداشت و مونشنگلادباخ 4-1 شالکه را برد. در سری آی ایتالیا هم اینتر با برتری 3-0 برابر ساسولو با 18 امتیاز جانشین این تیم در پله دوم جدول شد و یوونتوس در غیاب کریس رونالدو با تساوی 1-1 در زمین بنونتو متوقف شد. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد و درباره شدت بارش ها و وقوع سیل و آب گرفتگی معابر عمومی و اختلال جاده‌ای در جنوب و جنوب غرب کشور هشدار داد. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
به جز نوار شمالی و جنوب شرق کشور در کل کشور این سامانه فعال خواهد بود. روز یک شنبه نیز گستره بارش ها نوار شمالی کشور رو در بر میگیره. شدت بارش ها در استانهای خوزستان، شمال استانهای فارس و بوشهر، شمال و مرکز خلیج فارس، همینطور لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و رحمت و غرب اصفهان، جنوب همدان و استان مرکزی خواهد بود. تهران هم ابری خواهد بود همراه با مه رقیق و بارش باران و گاهی رگبار باران. حداکثر دما در تهران به 8 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دمای به 6 درجه بالای صفر میرسه. اما با توجه به بارش هایی که اشاره شد، در مناطقی که البته شدت بارش ها رو خواهیم داشت، بالا آمدن سطح آبرودخانه ها و مسیل ها، همطور احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی و کاهش دید در جاده های کوهستانی و رعد و برق و برق گرفتگی در کوهستان رو پیش بینی می کنیم که با توجه به این شرایط توصیه می کنیم هموطنان عزیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و همچنین از هر گونه صعود به مناطق کوهستانی خودداری نمایند.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:54 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
الله ما لنا رب سوى.
32 دقیقه و 20 ثانیه است که وارد روز یکشنبه نهم آذر ماه شدیم و 13 ربیع الثانی. لحظات شبانگاهیتون بخیر. اینجا رادیو معارف.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویران داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، اندر شمار بی دلان در حلقه بی حاصلان، نی در حساب عاقلان نی در خور